سلام و صبح بخیر به مجله صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 5:03 صبح به وقت افغانستان شد و من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار در این برنامه میزبان شما هستم. در نخست چند خبر مهم و تازه از افغانستان، منطقه و جهان. محمد مراد امانوف رئیس پروژه تاپی ترکمنستان میگوید که برای پیشبرد این پروژه خواهان همکاری بیشتر حکومت طالبان در افغانستان است. خبرگزاری ترند آذربایجان که خبرهای مربوط به آسیای میانه و قفقاز را گزارش می‌دهد، بر روز جمعه خبر داد که امانوف همراه با حجه اوزوف سفیر ترکمنستان در کابل این مطلب را در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه طالبان در کابل بیان کرده است. متقی گفته که پیشبرد پروژه تاپی در اولویت کاری حکومتیان ها قرار دارد. رئیس پروژه تاپی تأکید کرد که کار تمدید پایپلاین گاز از جانب ترکمنستان تا مرز افغانستان رسیده و آمادگی برای تمدید آن در خاک افغانستان گرفته شده است. پروژه بزرگ تاپی گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان به هند می‌رساند. کار این پروژه در ترکمنستان در ماه دسامبر سال 2015 میلادی آغاز شد. یواخیم استومپ کمیشنر جرمنی در امور پناهندگان از حکومت طالبان خواسته تا پناهجویان افغان را که برای رخصتی تابستانی به افغانستان می روند اخراج کند. او این سخنان را در واکنش به تازه ترین گزارش بیان کرد که می گوید هزاران پناهجوی افغان در جرمنی در حال گذراندن تعطیلات تابستانیشان در افغانستانند. استام گفت جرمنی باید به نرمه‌های بین المللی بشردوستانه متحد باشد، اما به گفته او این کشور احمق نیست. این گزارش را وبسایت خبری یوروپیان کانزرواتیو روز جمعه با اشاره به گزارش تلویزیونی آرتیل جرمنی منتشر کرده است. در این گزارش آمده است که نفشاگری استدلال احزاب ضد مهاجرت را تقویت می‌بخشد که می‌گویند بسیاری از کسانی که به دنبال پناهگاه در جرمنی اند در واقع از سیستم پناهندگی سوء استفاده می‌کنند و تنها برای به دست آوردن مزایای اجتماعی به اروپای غربی آمدند. شماری از پناهجویان افغان در گزارش گفتند که با کمک پاسپورت یابی به افغانستان برگشتند. مقام های جرمنی پاسپورت یابی را به پناهجویانی دادند که از کشورشان هیچ گونه سند شناسایی ندارند. مقام های پاکستانی میگویند که روز جمعه اجساد 5 نفر حلقاوی شده در یک پایه برق را در جنوب غربی این کشور پیدا کردند. به گفته یانان این اجساد را اوایل دیروز در نزدیکی ساختمان یک کالج در شهر دالبندی بلوچستان نزدیک به مرزهای افغانستان و ایران به دست آوردند. عتیق شاوانه مقام ارشد حکومت در این منطقه به خبرگزاری فرانسه گفته که این افراد از قبل با شلیک گلوله کشته و بعدا در پایه برق حلق‌آویز شدند. او گفت که این افراد احتمالا روز پنجشنبه کشته شدند. بلوچستان کم جمعیت ترین ایالت پاکستان محل زندگی چندین گروه شبه نظامی است که برخی برای استقلال یا سهمی بیشتری از منابع طبیعی منطقه می جنگند و نیروهای امنیتی را اغلب هدف بمب‌گذاری‌ها قرار می‌دهند. گروه‌های اسلامگران نیز عامل برخی خشونت‌های فرقه‌ای در این منطقه دانسته می‌شوند. عبدالکریم بدخشی از حریف تاجیکستانی شکست خورد. عبدالکریم بدخشی ورزشکار مبارزات آزادی افغانستان شام روز جمعه در برابر آیت الله مومنوف از تاجیکستان رقابت کرد و پس از ختم 3 روند با تفاوت امتیاز شکست خورد. مسابقه هر دو ورزشکار در دور 178 سازمان ACA به میزبانی شهر مسکو روسیه برگزار شده بود. کریم بدخشی که 7 پیروزی در کارنامه ورزشیش دارد دیشب 3 باختش رقم خورد. آیت الله مومینوف از تاجیکستان به 13 پیروزیش در مبارزات آزاد دست یافت. و یک فرمانده ارشد نظامی اوکراین میگوید که نیروهای اوکراینی به پیشروی خود در شهر کورسک روسیه ادامه میدهند. جنرال الکساندر سرسکی دیروز در یک کنفرانس ویدیویی با رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی گفت که نیروهای تهاجمی اردوی اوکراین به نبرد ادامه میدهند و در برخی موازی بین 1 تا 3 کیلومتر پیشروی کردند. وی میافزاید که وضعیت کلی تحت کنترل نیروهای اوکراینی است و همه اقدامات طبق برنامه قبلی در حال انجام است. جنرال سرسکی از درگیری ها در منطقه مالایا لوکنیا در کورسک در حدود 11.5 کیلومتری مرز اوکراین خبر داد. این ادعا توسط منابع مستقل تایید نشده است. همچنین رسانه‌های طرفدار کرملین گزارش دادند که نیروهای اوکراینی روز گذشته یک پل مهم در منطقه کورسک را تخریب کردند. داشته های مهم این برنامه:
Governments engaging with the Taliban should consistently remind them.
فرشته عباسی محقق بخش افغانستان دیدبان حقوق بشر از تمامی دولت هایی که با طالبان تماس دارند می خواهد با آنها بفهمانند که بدرفتاری آنان با افغانان از جمله زنان و دختران نقض مکلفیت های بین المللی افغانستان است. آمار درشت یک نهاد حقوق بشری از زنکشی یا فیمیساید در افغانستان، نزدیکان یکی از قربانیان می گوید
و مدت زندانی بودن، بعد از آزادی که دوباره بسیار مشکلات و زمانت آزاد شدن، به خانه که برگشتن متاسفانه اقدام به خودکشی کردن.
و جای خالی برنامه های موسیقی و تفریحی در رسانه های محلی افغانستان، یکی از مخاطبان این رسانه های محلی می گوید
بجز نتیه و ترانه ها چیز دیگری نشر کرده نمیتونن، زیاد شنیدنش ما را خسته میکنه، اما کاش بعضی برنامه های تفریحی هم وجود می داشت که رفع خستگی ما میشد.
مطالب دیگری را هم در این مجله داریم. با رادیو آزادی باشد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. دیدبان حقوق بشر از شورای حقوق بشر ملل متحد خواسته که درباره نقض حقوق بشری افغانها چی در حال و چی در گذشته تحقیق کند. فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان دیدبان حقوق بشر همچنان از کشورهای جهان که با طالبان در تعاملند می خواهد که این موضوع را با حاکمان کنونی افغانستان خاطر نشان کنند. مقیم نایب به این موضوع پرداخته است.
دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از شورای حقوق بشر ملل متحد می خواهد که یک اداره قدرتمند بین‌المللی برای تحقیق در مورد نقص حقوق بشری در افغانستان ایجاد کند. فرشته عباسی محقق بخش افغانستان این سازمان روز جمعه در یک بیانیه ویدیویی در صفحه اکس تویتر سابق خود ضمن اشاره به 30 سالگرد حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان گفت که شورای حقوق بشر باید از تشکیل اداره پرقدرت در نشست آینده خود که قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود تصمیم بگیرد. خانم عباسی از کشورهای کمک کننده خواست تا به طالبان حاکم بر افغانستان در مورد عواقب تمامی تخلفات بشری به ویژه تعویض علیه زنان و دختران خاطر نشان کنند.
Governments engaging with the Taliban should consistently remind them that
حکومت‌هایی که با طالبان در تعاملند باید دائما به آنها یادآوری کنند که بر اساس قوانین بین‌المللی بدرفتاری آنها با زنان و دختران و همه افغان‌ها نقض تعهدات و مکلفیت‌های افغانستان است. شورای حقوق بشر ملل متحد در نشست خود در ماه سپتامبر ایجاد چنین یک اداره را نباید به تأخیر اندازد. چنین اداره بین المللی قدرتمنده که تمام کسانی را که مسئول نقض جدی حقوق بشر فعلی و قبلی در افغانستان هستند پاسخگو قرار دهد.
خانم عباسی همچنین از کشورهای کمک کننده می خواهد که به افغانهایی که حقوقشان در خطر است کمک کنند و باید قول دهند که راه حل‌های دائمی برای بحران بشری در افغانستان بیابند. روز پنجشنبه 24 اسد 30 سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان بود و طالبان از آن روز به عنوان روز پیروزی خود جشن گرفتند. اما سازمان ها و نهادهای خارجی و داخلی عامی حقوق بشر و همچنان فعالان مدنی یک بار دیگر طالبان را انتقاد کردند و گفتند که در 3 گذشته همه حقوق بشری افغانان به ویژه زنان و دختران افغان را زیر پا کردند. سازمان عفو بین الملل می گوید که افغان ها در 3 با یأس و ناامیدی زندگی کرده اداره فرهنگی و علمی سازمان ملل متحد یونسکو میگوید که طالبان با محروم کردن 1,400,000 دختر از آموزش و تحصیل آینده یک نسل را به خطر انداخته. وزیر خارجه جرمنی میگوید که طالبان در 3 سال گذشته امید میلیون ها دختر و زن افغان را از بین برده و یک گروه کارشناسان ملل متحد میگوید که در 3 سال گذشته حقوق افغان ها به ویژه زنان و دختران توسط رژیمی که مشروعیت ندارد نقض شده است. اما طالبان در پاسخ به این همه انتقادات میگویند که حکومتشان متحد به حمایت از حقوق زنان، دختران و سایرین در پرتو قوانین شریعت اسلامی است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
نهاد افغان ویتنس میگوید نزدیک به 332 مورد زنکشی یا فیمیساید در 3 سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به صد رسیده است. این سازمان در گزارش تازه خود به مناسبت 3 سالگی حاکمیت دوباره طالبان گفته که حدود 840 زن افغان مورد خشونت جنسی قرار گرفتند. با این حال نزدیکان برخی از دختران و زنان که دست به خودکشی زدند، علت آن را محدودیت ها و خشونت های شدید طالبان در برابر زنان عنوان کردند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
نهاد افغان ویتنس میگوید که در حاکمیت 3 ساله طالبان در افغانستان موارد مختلف خشونت مبتنی بر جنسیت در برابر زنان افزایش یافته است. این سازمان در گزارش زیر نام وقوع روزانه که روز پنجشنبه 15 آگست منتشر کرده گفته که نزدیک به 332 مورد زنکشی یا فیمیساید در 3 سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به ثبت رسیده و زنان از حذف سیستماتیک از زندگی عمومی رنج میبرند. با گفته این نهاد، گزارش ها نشان میدهد که 840 زن و دختر از جنوری سال 2022 تا 3 جون 2024 مورد خشونت مبتنی بر جنسیت قرار گرفتند. بر اساس گزارش، خشونت جنسیتی در برابر زنان در سراسر افغانستان رخ می‌دهد و بر اساس معلومات این نهاد هر ماه 28 زن قربانی خشونت جنسیتی قرار می‌گیرند. در گزارش گفته شده که 115 مورد به شمول ازدواج اجباری، بردگی جنسیتی، تعرض و تجاوز جنسی، 73 مورد خشونت و شکنجه غیر جنسی و 113 مورد بازداشت زنان به اتهام اعتراض در برابر طالبان یا نادیده گرفتن سیاست‌های حکومتشان در برابر زنان و دختران اتفاق افتاده است. بر اساس گزارش، اطلاعات جمع‌آوری شده از منبع باز توسط افغانستان ویتنس نشان می‌دهد که تظاهرات خیابانی دختران و زنان در 3 سال گذشته به طور قابل توجه کاهش یافته و به شکلی که فعالان اعتراضات خانگیشان فیلم می‌گیرند و به صورت آنلاین نشر می‌کنند تا از بازداشت و خشونت علیه خود جلوگیری کنند. در گزارش افغان ویتنس همچنان آمده که زنان و دختران افغان همواره تلاش کردند تا صدای عدالت خواهیشان را در برابر محدودیت‌های طالبان بلند کنند، اما این اعتراضات و راهپیمایی زنان و دختران افغان با گذشت 3 سال به طور چشمگیری کاهش یافته است. افغان ویتنس گفته که طالبان در 3 سال گذشته محدودیت‌هایشان در برابر زنان را شدت بخشیدند. با این حال، نزدیکان برخی از دختران و زنان افغان که دست به خودکشی زدند، علت آن را محدودیت‌ها و خشونت‌های شدید طالبان در برابر زنان عنوان می کنند. رقیه سایی یک تن از دوستان نزدیک و خانوادگی طاهره دختری است که چند پیش پس از رهایی از زندان طالبان دست به خودکشی زد. خانم سایی به رادیو آزادی گفت او به خاطر عدم رعایت حجاب بازداشت شده بود.
به بهانه حجاب اجباری گفته بودن تو حجاب نداری، برده بودنش برنجر سوار کرده به ولسوالی پنجاب بردن، از اونجا هم به بامیان بردن و مدت زندانی بودن. بعد از آزادی که دوباره بسیار مشکلات و ضمانت و آزاد شدن، به خانه که برگشتن متاسفانه اقدام به خودکشی کردن. طاهره بسیار یک دختری شجاع، پرتلاش و قوی بود و همیشه به آینده امیدوار بود.
با این حال، برخی از زنان معترض افغان میگویند به خاطر محدودیت های شدید در برابرشان، زندانی شدن، بیکاری و فقر، تلاش کردند که دست به خودکشی بزنند. از این میان یک تن از زنان معترض که نخواست نامش در گزارش به علت مشکلات امنیتی گرفته شود، به رادیو آزادی در این مورد گفت:
دوم اگست 2023 زندانی شدم. همه چیز از دست دادم. بعد از زندان که رها شدم با بسیار ضمانت پول زیاد، از وظیفه منفک شدم چون وظیفه نپذیرفت. فهمیدن که من یک زن معترض فعال هستم و شوهرم همچنان نپذیرفت. در زندان طالبا بودیم، به سر چی ها گذشت و پول گزاف دادم، از زندان رها شدم. حالم که در یک وضعیت بد روی روانی امروز دو تا طفلم قرار دارم، هر لحظه به ذهنم میاد که به زندگی خود خاتمه بدم. همسون دو تا طفلم میبینم به دزما دیگه هیچ کسی ندارن.
این در حال است که بخش زنان سازمان ملل متحد نیز در گزارشی که به تاریخ 13 اگست به مناسبت 3 سالگی حاکمیت طالبان منتشر کرد، در آن آمده 8% از پاسخ دهندگان به یک نظرسنجی در سال 2023 گفتند که حداقل یک زن یا دختر افغان را میشناسند که از اگست 2021 اقدام به خودکشی کرده است. حکومت طالبان با آنکه ادعا می کند حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما در 3 سال گذشته از اگست 2021 تا اکنون رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب و تحصیل آنان در پوهنتون را منع قرار داده و همچنان کار زنان در بسیاری اداره های دولتی و غیر دولتی و فعالیت آنان در آرایشگاه ها را ممنوع قرار داده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در مطالبی مهم جهان هم داریم که مذاکرات به هدف برقراری آتش بس در نوار غزه روز جمعه به امید اینکه روز دوشنبه از سر گرفته شود پایان یافت. در گفتگوهای دیروز جمعه طرف‌های مذاکره کننده درباره طرح جدید آمریکا بر اساس توافق‌های قبلی بحث کردند. همزمان قرار است آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدار کند. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده است.
مذاکرات به هدف تامین آتش‌بس در نوار غزه دیروز جمعه به حالت تعلیق درآمد، اما طرف‌های مذاکره کننده توافق کردند که سر از روز دوشنبه این مذاکرات را در دوحه پایتخت قطر اثر می‌گیرند. هدف از این گفتگوها برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و گروه تندرو حماس در نوار غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را یک سازمان تروریستی می‌شناسد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که توافق صلح بسیار نزدیک است. آمریکا، قطر و مصر که میانجیگران مذاکرات جاری اند، دیروز در اعلامیه مشترک اعلام کردند که واشنگتن بر اساس مسائل مطرح شده در هفته گذشته و کاهش اختلافات بین طرف‌های مذاکره کننده، طرح جدیدی را کرده که ممکن است منجر به اجرای یک توافق شود. اعلامیه می‌افزاید که اکنون راه دستیابی به یک توافق هموار شده که نتایج آن نجات جان مردم، ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه و کاهش تنش در منطقه خواهد بود. همچنین در اعلامیه مشترک اشاره شده است که میانجیگران در روزهای آینده به کارشان روی این طرح ادامه خواهند داد. یک مقام اسرائیلی گفت که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز دوشنبه با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا دیدار خواهد کرد و درباره این موضوع با وی گفتگو میکند. دور نهایی مذاکرات به هدف پایان دادن به جنگ غزه از روز پنجشنبه آغاز شد و اواخر دیروز پایان یافت. گروه حماس مستقیما در این مذاکرات حضور نداشت، اما نمایندگان آن از جریان مذاکرات لحظه به لحظه آگاه می شدند. عزت الرشق، یکی از مقامهای ارشد حماس، به خبرگزاری رویترز گفت که اسرائیل مواد توافق مذاکرات قبلی را اجرا نکرده است. بر اساس گزارش رویترز، در بحث‌های جنجالی در این مذاکرات اصرار اسرائیل بر نابودی گروه حماس است و اعلامیه شامل خواست‌های حماس بوده که فقط آتش‌بس دائمی می‌خواهد. مدت زمان توافق احتمالی، تعداد و هویت اسرای فلسطینی در زندان‌های اسرائیل و همچنان گروه‌های اسرائیلی که باید توسط اردو طرف آزاد شوند، کنترل منطقه مرزی نوار غزه و مصر و همچنان آزادی فلسطینیان در داخل نوار غزه یکی دیگری از مسائل مهم در این دوره مذاکرات بوده است. جنگ در نوار غزه در هفته ماه اکتبر سال 2023 میلادی پس از حمله یک گروه حماس به خاک اسرائیل آغاز شد. جنگجویان حماس در این حمله به گفته مقامات اسرائیلی 1200 تن را کشتند و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفتند. اسرائیل در پاسخ عملیات نظامی هوایی و زمینی را در نوار غزه آغاز کرد که طی آن بیش از 40,000 فلسطینی تا کنون کشته شدند. اسرائیل مدعی است که 17,000 جنگجوی حماس را کشته است.
بیشتر از خبر،
بیش از 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان می گذرد. در این مدت تمامی رسانه هایی که هنوز فعالیت دارند شیوه نشرات خود را تغییر دادند و حالا به جای برنامه های تفریحی و پخش موسیقی ترانه های بدون موسیقی پخش می کنند. برخی از جوانان می گویند که این وضعیت تأثیر ناگوار بر زندگیشان داشته. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در دل ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل، نصیب خان 27 ساله هر صبح دکان قصابیش را با نوای موسیقی جوان پسند که از رادیوهای محلی به گوش می رسید باز می کرد. این آهنگ ها نه تنها آغازگر روزهای کاری او بودند، بلکه روحیه تازه به زندگیش می بخشیدند.
ادامه برنامه خوش آمدید می گویم. آرزو دارم که برنامه امروز ما.
اما حالا پس از بیش از 3 سال همه چیز برای نصیب خان و هم نسلانش تغییر کرده، یعنی سکوت سنگین جای گزین آن نغمه های شاد شده و روزهای گذشته تنها در خاطرات باقی مانده اند. نصیب خان وضعیت فعلی را به رادیو آزادی این گونه شرح می دهد.
از وقتی که امارت اسلامی آمده مزه رادیوها باقی نمانده، به خاطر که زیاد رادیوها بسته شده و بعضی هایشان حال و نشرات ندارن، به جز نعتیه و ترانه ها چیز دیگری نشر کرده نمیتونن. زیاد شنیدنش ما را خسته میکنه، اما کاش بعضی برنامه های تفریحی هم وجود میداشت که رفع خستگی ما میشد.
نصیب خان در ادامه بیشتر میگوید.
وقتی دلتنگ میشم به موبایل خدا هنگ میشنم، اما اونقدر خوشایند نیست که در رادیو تماس میگرفتیم و آهنگای فرمایشی را فرمایش میدادیم.
این درخواست ها برای پخش آهنگ های مختلف را بهشت سروری 26 ساله خوب بیاد دارد. او یکی از برنامه های تفریحی را در یکی از رادیوهای محلی پیش از بازگشت طالبان به قدرت میزبانی میکرد.
روزانه یک برنامه تفریحی و یک برنامه اجتماعی را پیش می بردم که در این برنامه شنونده ها همچنان تماس می گرفتن و روی موضوعات اجتماعی صحبت می کردن، اما حالا برنامه تفریحی وجود نداره و فکر می کنم که به یک جای دیگه سفر کردیم، چون هیچ چیز مثل گذشته نیست و این وضعیت زیاد نگران کننده و همچنان بالای کار ما از فانه زیاد تاثیر منفی گذاشته.
با حاکمیت دوباره طالبان بیشتر رسانه ها مجبور شدند که فعالیتشان را متوقف کنند و برخی از رسانه ها شیوه نشرات خود را تغییر دادند. سید قاسم هاشمی رئیس و صاحب امتیاز یکی از رادیوهای محلی در ولایت پروانه است. او میگوید که به دلیل محدودیت های حکومت طالبان ناگزیر شد رسانه خود را تعطیل کند.
من خودم یکی از متصدیان و بنیانگذاران یک رسانه محلی در ولایت پروان بودم که شامل شبکه رادیو میشد. متاسفانه بعد از حاکمیت طالبان نتونستیم فعالیت بکنیم و محدودیت های طالبان باعث شد که ما سان بسیار کلانی را متقبل شویم و رسانه ما برای همیش بسته شود.
آقای هاشمی در ادامه سخنانش بیشتر میگوید.
در تمام بخش ها علیه رسانه ها محدودیت وضع شده. شما فکر کنین در گذشته ما برنامه هایی داشتیم که در او موسیقی پخش میکردیم، برنامه هایی داشتیم که در او فیلم سینمایی پخش میکردیم، مواد نشراتی ما را مواد فرهنگی داخلی و خارجی تشکیل میداد، ولی متاسفانه حال ما به جای موسیقی مجبور هستیم که نعتیه پخش کنیم که این یک ضربه بسیار کلان است برای کار فرهنگی در افغانستان و برای کار رسانه ای در افغانستان.
در گزارش تازه تحلیلی فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید آمده است که تا پیش از سقوط نظام جمهوری افغانستان نزدیک به 12,000 خبرنگار زن و مرد در رسانه‌های مختلف کار می‌کردند. بر اساس این گزارش 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان می‌گذرد، 50% تلویزیون‌ها، 48% رادیوها، 60% خبرگزاری‌ها و 80% رسانه‌های آنلاین بسته شده‌اند. در جهان‌بینی طالبان موسیقی حرام است، اما دیگران موافق نیستند. دکتر فهیمه حکیما یکی از روانشناسان میگوید که موسیقی عنصر حیاتی در زندگی روزمره انسان هاست. او درباره تأثیرات جامعه‌ای که مردم آن موسیقی نمیشنوند به رادیو آزادی چنین میگوید.
در جامعه‌ای که به موسیقی توجه چندانی نمیشه و مردم آن کمتر درگیر شنیدن موسیقی هستند، علاوه بر کاهش مهارت‌های شنیداری، دچار محرومیت‌های حسی و انگیزشی نیز خواهند شد، چرا که موسیقی موجب بهبود خلق، افزایش شادی و انگیزه است. در جامعه‌ای که مردم آن موسیقی نمی‌شنوند، افسردگی و بی‌انگیزگی نیز بیشتر است.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گویند در پی آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات 10 میلیون افغانی به تجار خساره رسیده است. آنان اما می گویند که بررسی ها برای یافتن رقم دقیق خسارات جریان دارد. در همین حال مقام های وزارت خارجه ایران گفتند که بارها پیشنهاد دادند برای مهار چنین حوادث تدابیر کمک رسانی اضطراری در مناطق مرزی بخصوص به افغانستان گرفته شود. جزئیات بیشتر در گزارش.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از خسارات هنگفت در پی آتش سوزی در گمرک هرات خبر می دهند. یونس مامند معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت هرچند تا هنوز آمار دقیق خسارات وارد شده به تجار معلوم نیست، اما یافته های ابتدایی نشان دهنده 10 میلیون افغانی خسار است. او افزود
هیئت اتاق تجارت زون غرب رهبری اتاق تجارتشان کار می کند تا این خسارات رو معلوم کنه. ما که دیروز دادیم خسارات تقریبا در حدود و تا ها میلیون رسیده، ولی بازم دقیق معلوم نیست که چقدر شده. ما کوشش بکنیم که دقیق ارقام معلوم شده و دقیق تاجر معلوم شده، چون کلگی چیزایی که هستن در دیتابیس ثبت است.
او همچنان تاکید کرد پس از این قرار است ادارات مربوطه حکومت طالبان در تلاش تهیه امکانات اطفایه در گمرکات افغانستان باشند. هرچند دلیل این آتش‌سوزی تا کنون با رسانه‌ها شریک نشده، اما خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان 25 اسد به نقل از مسئولان گمرک هرات گزارش داده بود که آتش‌سوزی در نتیجه مشکلات تکنیکی رخ داده است. احمد سعید صدیقی معاون اتاق تجارت ولایت هرات هم روز گذشته در یک نشست خبری گفته بود گمرک اسلام قلعه هنگرهای معیاری ندارد. او در بخشی از صحبتش گفته بود
در گمرک چیزی که ما مشاهده کردیم دیدیم که همین هنگرهایی که میگه ساخته شده جنس که به اینا تخلیه میشه، اون هنگرهایی که 50 سال 40 سال قبل ساخته شده هیچ معیاری نیست.
مقام های وزارت خارجه ایران، کشوری که در گمرک اسلام قلعه نیز با افغانستان مرز مشترک دارد، هم به خسارات این آتش‌سوزی واکنش داشتند. سید رسول موسوی سکرتر وزیر امور خارجه ایران و مدیر کل جنوب آسیا در این وزارت در حساب اکس یا توییتر سابق خود نوشته که در این گونه حوادث خسارت دیدگان اصلی مردم و تجارند. او همچنان گفته که ایران بارها پیشنهاد داده برای کمک رسانی اضطراری در مرز بین کشورهای همسایه به خصوص افغانستان تدابیر لازم گرفته شود. گمرک اسلام قلعه ولایت هرات دو روز پیش گواه آتش سوزی گسترده بود. آژانس خبری باختر در کنترل حکومت طالبان به نقل از مسئولان گمرک هرات نوشته بود که این آتش سوزی تلفات جانی نداشته است. این خبرگزاری به نقل از تجار هم نوشته بود که 9 هنگر این گمرک آتش گرفته بود. پیش از این هم چندین بار مجموعه های تجارتی در 3 سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ولایات مختلف آتش گرفته و سوخته است که تاکنون دلیل هیچ کدام آن و یا چگونگی رسیدگی به عوامل این آتش سوزی ها از سوی حکومت طالبان همگانی نشده و به دسترس رسانه ها قرار نگرفته است. گفته می شود آتش سوزی گمرک اسلام قلعه هرات هنگامی رخ داده که رخصتی بوده و کارمندان گمرک آنجا نبودند.
پیام ها و نظریات شما
سلام و درود نثار شما صفاتون شیار هستم از کابل پیام میگذارم. حکومت طالبان در این 3 سال هیچ کدام چراغ سبز بر دختران محروم از دانش آموزش و همچنان برای آنانی که در پی کار و وظیفه هستند نشان نداده که بیشتر از 1400 روز میشه در مکاتب بر روی دخترها بسته است و همچنان در به دانشگاه بر روی مؤسسین گرامی ما. و در این 3 سال ما شاهد هستیم که آنانی که شبانه روز کار کردند و تلاش کردند که وظیفه اجرا بکنند تا خانواده های خود را از فقر و تنگدستی نجات بده، ولی تا حالا وظیفه ندارند. در حالی که جوانان و آینده سازان ما بدور از درس و تحصیل هستند، ولی هنوز ملت ما انتظار ای را دارد تا روز افغانستان آباد شود. ما فقط می خواهیم بگوییم که تا روزی که دختران کنار برادرانشان و برادران کنار خواهرایشان استاده نباشند و دوش و دوش هم کار نکنند، فکر نکنم افغانستان آباد شود. با یک گل هیچگاه بهار نمیشه. تنها نمیتونه آقایان افغانستان را آباد بکنه.
با روی کار آمدن دولت طالبان همواره ما افغان ها آواره شدیم از سرزمین خودم و به کشورهای دور مجبور هستیم پناه ببریم.
در 30 سال تسلط طالبان در افغانستان در زندگی ما کدام تغییر مثبت از لحاظ اقتصادی نیامد است، جز افسردگی روانی و روحی مشکلات ما زیاد شد. در حال حاضر در چهره های مردم افغانستان خوشنودی دیده نمی شود.
پیام شما